مت شما خوبان عرض کنم که پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو این برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون میکنن. انشالله که این برنامه رو هم بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره.
گفتگوی اجتماعی
به نام خدا. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار گفتگو اجتماعی رادیو گفتگو. پیش از این که بریم سراغ بحث امروز، یک شنبه 23 آبان ماه سال 1400، عرض میکنم که ما رو میتونید به صورت زنده طریق تیوا، سایت و اپلیکیشن ایران صدا و همچنین سایت رادیو گفتگو تماشا کنید. پیشنهادم هم به عنوان برادر و فرزند کوچکتون اینه که این اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید، به کارتون میاد.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
تیتر داغ امروز گفتگوی اجتماعی اختصاص داره به انجام روزانه 1300 سقط جنین غیرقانونی در ایران. میریم چراغو قرمز میکنیم، برمیگردیم.
چراغ قرمز.
خیلی متشکر از همه شما شنونده ها و البته بیننده های عزیز رادیو گفتگو. همینطور که عرض کردم خدمتون، امروز قراره در مورد پدیده سقط جنین صحبت کنیم. روزانه 1300 سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام میشه. این در حالیه که آمارهای رسمی که سازمان های مسئول منتشر میکنن عددی زیره، فکر میکنم 1000 سقط جنین در ساله به صورت قانونی داره اتفاق میفته، که خیلی فاصله داره ظاهرا با واقعیت. و رویکرد رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اجتماعی هم اینه که چشمهاشو روی واقعیت‌های اجتماع نبنده و بره سراغ دردهای جامعه، مشکلات جامعه و بررسی علل پیش آمد و راه‌های رفع اون بحران بپردازه. در این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر رویا رشید پورایی هستیم، دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، کارشناس رسمی دادگستری در امور پزشکی و دادستان سابق نظام پزشکی، و همچنین سرکا خانم اصخایی میکنم فروزنده محجوبی، متخصص ژنتیک پزشکی از استرالیا و مدیر عامل بنیاد ژنتیک ایران هستیم. خانم دکتر محجوبی سلام، خوش آمدین در خدمتیم.
سلام عرض میکنم به خدمت شما، همکاران محترمتون، سرکار خانم دکتر و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
ارادتمندم. خانم دکتر در خدمت شما هستیم، خیلی خوش اومدیم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما استاد ارجمند سرکار خانم دکتر محبوبی، بینندگان و شنوندگان محترم، و تبریک عرض میکنم روز ولادت امام حسن عسکری رو خدمت تمامی بزرگواران، و باعث افتخاره که در خدمتتون هستم.
متشکرم. من هم تا فراموش نکردم، سال روز میلاد امام 11 شیعیان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شنونده هامون تبریک میگم. خانم دکتر، من گفتم خانم دکتر محجوبی، خانم رشید پورایی گفتم خانم دکتر محبوبی، من اشتباه کردم یا خانم دکتر؟
نه، محجوبی درست.
محجوبی درست. یکیش به نفع
من.
خانم
اسخای میکنم، من اسخای
زنده باشین. ارادتمندم. اگر اجازه بدیم با خانم محجوبی شروع کنیم. خانم دکتر با توجه به اینکه شما تخصصتون رو از استرالیا گرفتین، تو اون دیار هم زندگی کردید، احتمالا یه مطالعه داشتید بین مسئله که چه عرض کنم موزر سخت جنین در کشور ما و سایر بلاد و حالا استرالیا که اونجا درس خوندین. این چقدر قضیه در ایران بحرانه و چقدر این ماجرا بحران بین المللیه؟ این چقدر در کشورهای دیگه هم اپیدمی داره؟
ببینید، سخت جنین رو از دو دیدگاه میشه نگاه کرد. سخت های جنینی که کاملا حالت پزشکی و درمانی تراپیوتیک ابورشن بهش گفته میشه،
بله،
که اونا خب مبحث جداگانه خوش رو داره که انشالله اگه فرصتی بود من، بله، در اون ارتباط صحبت میکنم. تخصص بندم در اون حوزه است. سخت هایی که به اسم سخت های جنایی یا در واقع خارج از بحث درمانی مورد نظر احتمالا این جلسه هستش، توی همه کشورها اتفاق میفته. با مفهوم جنایی و غیر قانونی در خیلی از کشورهای با فرهنگ غربی اصلا وجود نداره، چون جز تبعات اون نحوه زندگی آزاد و داشتن معاشرت های خارج از روابط به اصطلاح ازدواج و غیره، خب ممکنه این در واقع بارداری های ناخواسته هم باشه و در واقع سقط جنین نامشروع شاید اونجا خیلی مفهوم بدی رو نداره، جز برای دسته ای از مذهبیونشون، خصوصا خب مسیحیان و کاتولیکا که خب کلن مثل ما مسلمان خیلی روی این بحث چیز هستن، متعصب هستن، و یهودیان محترم. ولی بحث سخت درمانی یا تراپیوتیک ابورشن خب یه مباحثیه که سالهاست در کشورهای پیشرفته شروع شده، خوشبختانه در ایران هم پای گرفت، جلو رفت. حالا خب احتمالا یه مباحثی رو که الان مصوبه مجلس شده در ارتباط با طرح جمعیت جوان که به نوعی ورودم کرده تو این بحث سخت تراپی هم در واقع وارد شده و یه مقدار این مباحث رو هم متاثر کرده، توی همه کشورها هست، یه تعاریفی برای خودشون دارن، ولی تو هر کشور این موضوع بحث کاملا انتخابی و خواستگاه خود خانواده رو داره. یعنی هرچند که قانون حمایتش باشه، اصلا قانون اجبارش نیست، یعنی هیچ خانواده‌ای مجبور نیست به خاطر داشتن مثلا فرض کنین جنین معلول مجبور باشه که دنبال سخت بره، از این قانون حمایتی استفاده بکنه، اصلا اجبار نیست. تو ایران هم نبوده. حالا انشالله وقتی وارد شدیم که حوزه
تخصصی
من هست، قربالگری و غیر از اون، اصلا اشتباهی که به نظر من توی مبحث سخت تراپی در اومده که فقط همه فوکوس کردن به بحث قربالگری.
خیلی مهم، ما رو همون موندی خواهیم.
نه، من اتفاقا میخوام بگم ما یه مبحث قربالگری داریم که شما دارید
دیگه نداریم البته.
بله، یعنی داشتیم،
بله،
که بر اساس اون یه ریسکی که هر خانم بارداری چه تو ایران باشه، چه تو آمریکا باشه، چه آفریقا باشه داره، برای اینکه ممکنه جنینش یه اختلال کروموزومی داشته باشه، اون قربالگری بوده که شرایطش تو همه خیلی از کشورها از جمله ایران فراهم بوده. بعد اگر ما میرسیدیم به اینکه جنینش قطعاً مبتلاست، تصمیماتی رو حالا خود خانواده میگرفت، اون محل تشخیص و پزشک قانونی هم حمایتش میکرد اگر میخواست بچه رو اون جنین رو سقط کنه. ولی اصلا فقط این نیست، در کشوری که ما ازدواج های فامیلی در درصد خیلی بالایی داریم، یعنی تو بعضی از جاها بالای 40% ازدواج فامیلی صورت میگیره، ما یه سری بیماری های ژنتیک قطعی داریم، یعنی اصلا ربطی به قربالگری نداره،
بله،
که در واقع از پدر و مادر به جنین به ارث میرسه و این جنین 100% مبتلاست. ما تو اون حوزه هم مجوز سخت تراپی رو، سخت درمانی رو داشتیم، که الان این مباحث جدیدی که در واقع مطرح شده و اون قانونی که دست شده، همه اینا رو تحت تاثیر قرار میده، چون بیشتر اطلاعات رو از بحث قربالگری برداشتن و فوکوسشون روی این بوده، اصلا از این موضوع به نظر من غافل موندن که اصلا مشکل و معضل بزرگ ایران این بحث است.
خب خانم دکتر اجازه بدیم ما رو قربالگری یکم بمونیم. اجازه بدید برم سراغ خانم رشید پورایی. یه زمانی بر اساس قانون یک قربالگری صورت میگرفت به قول خانم دکتر محجوبی که اگر به این نتیجه میرسیدن که جنین قطعا اختلال کروموزومی داره و اگه به دنیا بیاد چه میدونم سندروم دان میشه، مشکلات حالا عدیده ای داره که من اصطلاحات پزشکی خیلی روش سوار نیستم، مسلط نیستم، نمیتونم اصطلاحات پزشکی بگم، میگفتن آقا ایشون مجوز داره که بچه رو انتخاب کنه که سقط کنه. الان شما رفتید مثلا مطالعه کنید ببینید که این قانون چرا برداشته شده و دیگه ما این سونوگرافی غربالگری رو نداریم و کسی بر این اساس نمیتونه سخت کنه؟
بله، خب من بهتره که از ابتدا از این قسمت شروع کنم که سوال خیلی خوبی که شما در ابتدا پرسیدین که وضعیت سقط غیرقانونی به چه شکلی هست و ما باید به چه سمتی حرکت کنیم، چون ما الان میخوایم بر اساس مستندات علمی صحبت کنیم در این زمینه. مستندات علمی هم راهکارهای مخصوص خودش رو داره. پس ما اگر بخوایم بیام ابتدا، اگر اجازه بدین، من یک شماتیکی از وضعیت سقط کلی در جهان خدمتتون با آمار و ارقام خدمتتون عرض کنم، اونچه که در مقاله علمی منتشر شده.
متشکرم. فقط اینجا رو سرعتش بدیم بالا خانم دکتر که
بله حتما. ما از ابتدای سال 1950 بود که اومدن گفتن سقط باید قانونی بشه، چون ممنوعیت مطلق داشت به خاطر اینکه عوارض سقط قانونی بسیار بالا بود و از دهه 1970 تا 1990 و در واقع اومدن و قوانینش رو اروپا تغییر داد. در سال 1995 پژوهشی اومد سازمان ملل متحد انجام داد برای چی مردم سقط میکنن، و بعد که در واقع اومد و به 7 دسته تقسیم که اصلا برای چی سقط میکنن، و این 7 دستش خب حفظ جان مادر بود، حفظ سلامت جسمانی مادر، حفظ سلامت روانی مادر، تجاوز و زنای محارم بود، یکیش نقص جنین بود به عبارتی، و بعد دلایل اقتصادی اجتماعی، و خب یه مورد هم بود آن ریکوست، یعنی شخص خودش میخواد سقط کنه به هر دلیلی. بعد اومدن ببینن که این سقط ها آیا کشورهایی که قوانین سختگیرانه داشتن آیا عوارض سقط غیر قانونی درشون پایین اومد، آیا سقط غیرقانونی در اینها کم شد. وقتی که یک همچین اتفاقی افتاد اومدن دیدن که نه تنها در کشورهایی که قوانین سختگیرانه داشتن سقط غیرقانونی پایین نیامد، بلکه عوارض سقط غیرقانونی بسیار بالا رفت و مرگ مادر خیلی زیاد شد. مثلا در اتیوپی اومدن دیدن که 54% مرگ‌های مادرها به دلیل این قضیه بود.
بعد اومدن سقط
غیرقانونی، یعنی مثلا هر چه کشورها قوانین سختگیرانه‌تر گذاشتند باعث شد که عوارض در واقع سقط‌های غیر مردم به سمت در واقع سقط غیرقانونی سوق داده بشن و عوارضش در خانم ها بالا رفت.
بله.
بعد اومدن ببینن این عوارض چقدر از لحاظ مالی بار بر دوش در واقع کشورها گذاشت. سال 2014 اومدن یه تحقیق جهانی انجام دادن، دیدن هزینه درمان عوارض سقط های غیرقانونی، سقط غیرقانونی کرده دچار عارضه شده، حالا میخوایم ما اون رو درستش کنیم. اینها در کشورهای در حال توسعه 232 میلیون دلار بود. بعد اومدن در سال 2015 تا 2019 سازمان بهداشت جهانی یه تحقیق عام انجام داد که ببینه چه میزان سقط داره در دنیا انجام میشه. اومد دید که سالیانه 121 میلیون حاملگی ناخواسته ما داریم که 61% اینها به هر طریق منتج به سقط میشه. شد 73 میلیون سقط در دنیا سالیانه. بعد اومدن یه تحقیق کردن ببینن این سقط ها در چه کشورهایی بیشتر هست. دیدن 93% این بارداری های ناخواسته در کشورهای با درآمد پایینه. خب وقتی که ما 93% بارداری ها در کشورهای با درآمد پایینه، البته 66% در کشورهای با درآمد متوسط و 34% در کشورهای با درآمد بالا، اومدن ببینن در آسیا بیشترین میزان سقط در کجا هستش و چه عارضه هایی ایجاد کرده. اومدن دیدن که در جنوب شرق آسیا بیشترین میزان سقط ها در واقع اتفاق میفته غیرقانونی، و اندونزی کشوری هستش که سختگیرانه ترین قوانین رو داره. قوانینش هم به این شکل هستش که شما خانومی که سقط انجام میده 4 سال زندانش میکنن و پروانه اون ماما یا پزشک رو هم باطل میکنن، پروانه پزشکیشو. با این حال 70% سقط ها اومد و در اندونزی اتفاق میفته که سالیانه 2 میلیون سقط هستش. به این نتیجه رسیدن با پیپرها با مقالات جهانی، پس ما هر چقدر قوانین سختگیرانه تر به کار ببریم از سقط های غیر قانونی کم نمی کنیم. ما اومدیم یه تحقیق در ایران انجام دادیم که ببینیم آمار سقط های قانونیمون به چه طریقی هستش و این تخمین هایی که راجع به سقط های غیر قانونی زده میشه به چه شکلیه. در ایران ما یه رصدی داشتیم در پزشکی قانونی از سال 85. از سال 85 که 1222 سقط قانونی مجوز داده شد برای اینکه و برن و افراد سقط انجام بدن در اساس ماده واحده سال 84 که مصوب بود و اجازه داده بود در صورت نقص جنین، جوری که مادر به حرج بیفته با تشخیص 3 تا متخصص.
حرج یعنی چی؟
حرج یعنی مادر در یک سختی غیر قابل تحمل،
یعنی جونش بیفته. به خطر بیفته
جون نه، احتمال داره مادر، فرض کنین شما یک فرزندی دارین که این فرزند فرزند نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه صحبت کنه، نمیتونه به هیچ کار، مثل یک نبات روی زمین هستش. ما این در واقع جنین قرارم هستش که مثلا فرض کنیم که دچار یه بیماری مغزی خیلی پیشرونده هستش، قراره 40 سالم عمر کنه، 50 سال عمر کنه و مادر بعد از این نگهداری کنه. خب مادر در این حالت به حرج میافتاد، یعنی یک در واقع سختی غیر قابل تحمل. ما این رصد رو که انجام دادیم دیدیم بر اساس ماده واحد قانون سق درمانی سال 84، پس سال 85 ما 1222 سق داشتیم که این با یه شیب ملایمی تا سال 96 بالا رفت و در سال 96 آمار سق قانونی ما 9394 سق بود. بعد به طور اتفاقی یک در یک اقدام خیلی عجیب ما دیدیم که آمار سقط قانونی از سال 97 نزولی شد، جوری که در سال 99، یعنی شما در نظر بگیم در سال 96 ما 9394 سقط در واقع قانونی داشتیم، در سال 99 این شد 8520 سقط. به عبارتی در این سال ها اومدیم یه تحقیق کردیم ببینیم آیا آمار سقط غیر قانونیمون هم به همین تبع پایین اومد. دیدیم خیر، آمار سقط غیر قانونیمون به تبع اینکه هر آنچه داره قانونی میاد پایین، غیر قانونی داره میره بالا.
خیلی طبیعیه.
خب وقتی که یه همچین اتفاقی میفته، یکی از دلایلش این بود شاید مردم بیشتر به سمت سقط غیر قانونی در واقع سوق داده میشن. این یه نکته بود.
سوق داده میشن دیگه.
سوق داده میشن.
بله، یعنی خودشون نمیرن سراغ غیر قانونی چون نمیتونن قانونی این کارو بکنن، میرن سمت غیر قانونی.
بله، این یه نکتهش بود. نکته بعدی که برای ما خیلی اهمیت داره این هستش، این آماری که میگن روزانه 1100 سقط، 1300 سقط، آیا واقعا این آمار دقیقه؟ ما قطعا میگیم خیر، این آمار دقیق نیست. چرا؟ به خاطر اینکه سقط یک قضیه، یعنی باروری یه قضیه بسیار خصوصیه.
اجازه بدید اینجا یه نقطه بذاریم و یه سوال تک کلمه یه جوابش هر دو بزرگوار بفهمید. شما با برداشته شدن قانون غربالگری، اون سونوگرافی غربالگری برای سقط موافقین یا نه؟
شما اگر منظورتون از بود علمی قضیه هست،
نه نیاز امروز جامعه رو دارم سوال میکنم،
هر آنچه که علم پیشرفت کنه ما قطعا باید ملزومات علمی بیشتری،
یعنی میگه خوب باشیم. بوده
باید در واقع هر چه ما به سمت علمی تر کار کردن پیش بریم، نفع جامعه بیشتر،
یعنی میفرمایید قربالگری انجام بشه، بچه اگه ناقص الخلقه به نظر می اومد در سونوگرافی و ثابت شد سقط مجوزش داده بشه به صورت قانونی؟
خیر، منظور ما این نیستش. منظور ما به این طریق هست، کاری که کشورهای دیگه دارن انجام میدن. من دو تا مثال از دو کشور،
خیلی آخه نه تک کلمه ای این جواب،
آخه اینقدر این مهمه.
خب به دلیل اینکه در پشت خط تلفن
بله بله. شما در کشور آلمان، در کشور آلمان اجازه سقط جنین به دلیل نقص جنین داده نمیشه.
خب
ولی در طول دوران بارداری اولا یاد میدن به مادر و پدر که چطوری باید یه بچه معلول رو نگه دارن، بعد حمایت های دولت هست،
یعنی بیمه هم باید بیاد وسط به سیستم
بیمه. خیر، حمایت های دولتی تا بیمه... حد بیمه یه قسمت کوچیکه
دولت هم هست. خانم رشیدپورای اومدن که کلن با هم مخالفت کنی اب نره. خانم دکتر ما طرفدار شماییم، پشت سر شما میایم ببینیم چی میشه. خانم محجوبی شما هم یک کلمه میتونید بگید این قانون غربالگری نظرتون در مورد برچیده شدنش چیه؟
این نظر بنده نیست، حداقل 8 انجمن علمی تخصصی شامل انجمن ژنتیک ایران، انجمن ژنتیک پزشکی، انجمن پرستاران، انجمن زنان زایمان، همشون مخالف بودن
با برچیده شدنش.
بودن، جلسات متعددی داشتن، نامه های خیلی بود با کمیسیون مجلس صحبت کردن، اصلا نظر شخصی نیست.
خب شما میفهم
انجمن 8 انجمن علمی قدر کشور تو این حوزه گفته نه باید باش این قبول.
یه سوال، شما هم پشت نظر خانم دکترین، یعنی میفرمایید که بعد از اینکه قربالگری انجام شد من متوجه شدم که بچم ناقص الخلقه است، مشکل داره، باید به من بیان آموزش بدن یا مجوز سقط باید داده بشه؟
باید هر دو راه باشه، یعنی در هیچ کشوری که امکان سقط درمانی هست اگر خانواده اون بچه رو نگه دارن نگاه های حمایتی هست نمیشه. یعنی بیمه نمیگه من دیگه این بچه رو بیمه نمی کنم، مثلا بهسیستی اونجا کمکش نکنه. اگر خانواده خودش انتخاب کرد اون بچه رو نگه داره، حمایت ها بمونه. ولی اگر خانواده با آگاهی و نه با غربالگری، اصلا این اشتباهه، با غربالگری سقط انجام نمیشه، بعد از غربالگری تازه باید بره تشخیص قطعی انجام بشه. اگر به تشخیص قطعی رسیدن که این جنین مبتلاست و خانواده خودش مایل بود، امکان و اجازه سقط داده بشه.
این قانون کی برچیده شده خانم دکتر؟ چند وقت متوجه میدونی؟ خبر ندارین؟
الان نزدیک یه سال دو سال
یک سال
ولی جدیدن تصویب شد.
تصویب شده. سلام میکنم به آقای سلمان اسحاقی عزیز، نماینده مردم شریف قائنات و عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. خیلی مخلصم.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و مهمانان بزرگوار و شنوندگان عزیزمون که الان در خدمتشون هستن.
بزرگوارین آقای اسحاقی عزیز، من جهت اطلاع عرض کنم که دو مهمان بزرگوار در استودیو هستن، سرکار خانم دکتر رویا رشید پورایی، کارشناس رسمی دادگستری در امور پزشکی و دادستان سابق نظام پزشکی، و سرکار خانم دکتر فروزنده محجوبی، مدیر عامل بنیاد ژنتیک ایران، و در خدمت شما هم هستیم. آقای اسحاقی، بحث در مورد سقط جنین غیرقانونی در کشور ماست که طبق آماری که وجود داره روزانه 1300 سقط جنین غیرقانونی داره صورت میگیره. بحثی که الان ما روش فوکوس و تمرکز کردیم قانون اون قربالگری بود که طبق اون قانون اگر سونوگرافی انجام میشد و به این قطعیت میرسیدن که جنین ناقص الخلقه و مشکل داره، یه سازوکاری برای سقط در نظر میگرفتن که این ظاهرا در مجلس فعلی برچیده شده و همچین قانون دیگه وجود نداره و بر اساس سونوگرافی قربالگری مجوز سقط داده نمیشود. دو مهمان حاضر در برنامه ما معتقدن که برچیده شدن این قانون از طرف مجلس شورای اسلامی کار اشتباهی بوده و براش هم یه سری ادله پزشکی میارن و همچنین ادله اجتماعی. میخوام نظر شما رو به عنوان عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در مورد برچیده شدن این قانون بدونم.
ببینید، نگاه کنید، من به هر دو نظر این عزیزان احترام میگذارم و از شما خواهش میکنم که در جلساتی که اینطوری میگذارید حتما از عزیزانی که در حوزه شرع هم صاحب نظر هستن دعوت بکنید.
بله.
اینها میتونن نظرات بسیار خوبی در حوزه شرعی این موضوع خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنن. اما نکته ای که اول من باید وظیفه دارم به اون اشاره بکنم، بعضا این شایبه ایجاد شده که کمیسیون بهداشت و درمان نسبت به سلامت جامعه توجه نداره و هدفش افزایش جمعیته. ببینید، اولین هم‌مقام کمیسیون بهداشت و درمان نه تنها کمیسیون بهداشت و درمان بلکه کل نمایندگان مجلس دغدغه‌شون سلامت جامعه است.
بله.
طبق آماری که سازمان بهداشت جهانی میده دیگه 15% تمام جوامع امکان داره از بس معلولیت جسمی شاملشون بشه. ما میگیم 15% معلول جسمی هستن. شما اگر پدر و مادر و اینها رو حساب بکنید میبینید نزدیک به 45% جامعه میتونه درگیر اتفاقات نامبارکی در خصوص عدم سلامت یک نوجوان، یک کودک، یک جوان باشه. پس بدونید که کمیسیون بهداشت و درمان از این منظر به افزایش جمعیت نگاه میکنه که اولویت اولش سلامت آینده جامعه است. تر موضوعی که در مورد غربالگری می‌فرمایند، تمام دنیا نسبت به جنینی که آسیب می‌زنه به جان مادر، به جان مادر در 19 هفتگی که قبل از 19 هفتگی، حالا خانم مهمانان دیگر عزیزم بهتر میتونن توضیح بدن، این اجازه رو داده قبل از اینکه روح دمیده بشه، اگر این خدای نکرده آسیب به جان مادر بزنه این سقط میتونه انجام بشه که در کشور ما هم که این اختیار گذاشته شده که دو پزشک با کارشناس پزشکی قانونی این رو اگر به تایید برسونن میتونن به عبارتی این اتفاق رو مثلا رقم بزنن. خب مثلا در یک سال من یادم میاد 12280 متقاضی ما برای سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده بودن که 9010 موردش مجوز سقط درمانی میگیرن و برای 3270 موردش مجوز صادر نمیشه. پس ببینید دلیل هنجار ناهنجاری های جنینی یا به عبارتی مواردی که میتونه سقط جان مادر رو حفظ بکنه در کشور ما بهش توجه میشه. اما تاکید میکنم اگر غربالگری باعث بشه که ما از سلامت جنین باخبر بشیم، چه اتفاقی افتاده؟ بعضن در زیر 4 ماهگی وقتی که مادر مطلع میشه که جنین دارای یک ناهنجاریایی است و امکان داره، احتمال داره که در آینده با هنجارهای مواجه بشه، با بیماریهای مواجه بشه، از اون پس به این بر چون در این برهه اقتصادی میبینید که خیلی از با نظر برهه اقتصادی هم ما ضعیف هستیم، مادر دلش آروم نمیشینه. شاید به خاطر بعضی از این فکرها و عدم دسترسی به این که مطمئن بشه که آیا فرزندش سالم میمونه، دنبال سقط جنین میشه. اما اینجا چرا غیر قانونی میشه؟ به خاطر اینکه باید به قانون یعنی به پزشک این اطمینان حاصل بشه که این شخص، این جنین، این کودک در آینده به دنیا بیاد، احتمال این اتفاقات نامبارک رو داره. چون بهش احتمال داده میشه، برای احتمال نمیتونه مجوز صدق جنین رو صادر بکنه و این باعث میشه که مادر به سمت چی بره؟ صدق غیر قانونی جنین بره. من نظرم این هستش که در کمیسیون هم عرض کردم خدمت عزیزان، در مجلس هم عرض کردم، ما باید اول دنبال بستر سلامت جامعه باشیم و بعد دنبال افزایش جمعیت در کشورمون باشیم. ما نمیتونیم امروز شاهد این باشیم که همه تمام امکانات، تمام بسترها رو فقط با نگاهی که افزایش جمعیت در کشور باشه رو به سمتش بریم ولی سلامت جامعه رو در نظر گرفته نشه. خب الحمدلله ما امروز میبینیم در حوزه بهداشت و درمان، در حوزه ژنتیکی خیلی اتفاقات مبارکی افتاده، خیلی دانشمندان ما به علوم خیلی پایه خوبی دست پیدا کردن. خب اما این نیاز به سازوکارهای قانونی داره در کشورمون که الحمدلله کمیسیون بهداشت در مورد این ورود کرده.
آقای اصفهانی، من اجازه میخوام که بیام وسط حرف شما تا بحث تو همین اوج خودش باقی بمونه. شما مطلبی دارین خانم دکتر؟
بله اگه اجازه بفرمایید. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر اسحاقی و ممنون از حضورشون در این برنامه. جناب آقای دکتر، شما مطالب بسیار دقیقی رو فرمودین، فقط یه نکته ای که همیشه دوچار مشکل هستش این هست که همواره از سقط‌های جنین ناقص صحبت میشه، بدون حمایت‌های اجتماعی، بدون حمایت‌های قانونی از خانواده‌هایی که دارای این جنین‌های معلول هستن. ولی مشکل کشور ما در سقط‌های غیر قانونی اصلا جنین معلول نیست. اصلا ما در آن واحد وقتی که ما بارداری ناخواسته داره، ما وقتی که مقاله ها رو مرور میکنیم، وقتی که به در واقع تحقیقات دانشمندان میپردازیم و اون علل سقط رو که وقتی بررسی میکنیم، میبینیم وقتی که یک خانومی باردار میشه، خیلی وقتا اصلا قبل از این که بخواد به اون در واقع تست های تشخیصی برسه، میره سقط انجام میده. مشکل ما الان اصلا اون تست های غربالگری نیست، شاید اون یک جزء بسیار کوچکی باشه. حالا وقتی که میایم ما میگیم که باید بیایم ریشه ها و دلایل سقط رو به دست بیاریم و اونها رو از بین ببریم، مهمترینش که بارداری ناخواسته است اصلا لحاظ نمیشه. بارداری ناخواسته از اون طرف میاد صحبت میشه که وسایل پیشگیری از بارداری باید در دسترس نباشد، باید دولت حمایتش را بردارد، باید به صورت رایگان نباشد و همین باعث میشه. خب ما وقتی که بارداری ناخواسته داریم، یک درصدی از اینها که اگر اجازه بفرمایند در بقیه قسمت برنامه، من اصلا علل سقط چی میشه؟ یک خانومی که به نفس هر خانومی وقتی باردار میشه در ابتدا که تمایل به سقط نداره، ولی چه فشارهای درونی و بیرونی در یک جامعه اون خانم رو سوق میده به سمت سقط.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر اساقی. من هم پیش از این که حالا میخواد شما جواب خانم دکتر بدین، بعد من بگم.
خانم دکتر اگر راحت بگم، چون برنامه رادیویه، مردمم که غریبه نیستن.
آفرین.
شما اگر بخواید واقعا این سقط رو از بین ببرید غیر از فرزندان نامعلوم، به نظر من کاش که کشور ما بره دنبال این که اقتصاد و معیشت و اشتغال رو درست بکنه.
احسنت بر شما، کاملا همراستم.
هر زمان که شما اقتصاد و معیشت و اقتصاد و معیشت و اشتغال رو فراهم کردید، باور بفرمایید کدام دو زن و مرد هست که دوست داره از موهبت الهی فرزند داشتن محروم باشه؟ فرزند برای ما ایرانی ها یک وجود الهیه، یک موهبت الهیه. هیچ زن و مردی رو شما تو جامعه نمیتونید پیدا بکنید که دوست نداشته باشه که از موهبت الهی فرزند. به نظر من این رو دارم به خود من که در مجلس هست تذکر میدم، اگر قرار است که ما دنبال این بریم که جلوی سقط غیر قانونی جنین رو بگیریم، که به خاطر این هستش که من در حوزه اقتصاد ضعیف هستم، من در حوزه اشتغال ضعیف هستم، پدری که اشتغال نداره نمیتونه خرجی خودشو در بیاره، این توجیه نیست. این یعنی این نیستش که ما بگیم که حالا چون اینطوری نیست دست به این گناه کبیره بزنه. نه، دست به این گناه کبیره نزنه، ولی ما میگیم از یک طرف اگر فقر اومد از طرف دیگه ایمان میره.
آقا دم شما گم، چه نماینده دوست داشتنی هستین شما آقای ساقی، همه حرفای مردم رو دارید میزنید. یعنی اگر واقعا معتقدیم که اون گناه کبیره است، فقر از همش کبیره تره و اونی که فقر رو ایجاد میکنه از همش کبیره تره.
من تاکید میکنم، ببینید من تاکید میکنم، اگر ما قراره به سمت افزایش جمعیت بریم، اگر قراره جلوی سخت جنین غیر قانونی رو بگیریم، اگر قراره اینها رو بگیریم، یک فرهنگ سازی کنیم.